وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اون شیخ فرمودن که چون قطعا اینجا شبهه محصول مجرای احتیاطه، حتی اگر در روایات دلالت این چنینی باشه، باید روایات رو از اطلاقشون خارج کنی. اگر روایتی صریح در سلب حکم احتیاط از شبهه محصول است که باید طرح بشه، اگر روایتی مطلق باشه باید منصرف بشه از مورد شبهه محصوره. مثلا انصرافش به چی باشه؟ به موارد غیر محصوره. یا انصرافش به چی باشه؟ به شبهه محصوره ای که بعض افرادش خارج از محل ابتلاء هن. یعنی بین الامام و راوی مفروض بوده است که این محصوره مصادیقش بعضی از اطرافش خارج از محل ابتلاء هن. لذا امام حکم به ترخیص و جواز داده. راه سومی که شیخ میگن، گفتم نیاز به یه توضیحی داره. عنایت کنید دوستان، این توضیحو که میگم دقت کنید، چون تو بعدم دوباره میاد اما به صورت ناقص. فضا رو فعلا رها کنیم، یه کلیتی رو من بگم دقت کنید، بعد تطبیقش بدیم رو بحثمون. من مقدار کلیشو عرض میکنم، بخشیشو اینجا تطبیق میکنیم، بخشیشم تو صفحات آتی، لذا یه جا میگمش کلشو. ببینید دوستان، ما یکی از مواردی که قطعاً جزو این موارد قصب و جزو این موارد ظلم بوده، با قطع نظر از عنوان عامل سلطان یا سلطان جائر، خود مسئله مال مقصوب بود که تو کتاب القصب خوندید. رسما یه زیدی بیاد از یه امری یه چیزی رو قصب کنه، درست شد آقا؟ بعدن این آقای زید بره این رو تو بازار بفروشه، خب این موضوع داشته باشی، این تو چند مرحله پیش فقها ها مورد دقت واقع شد. مرحله اول، اگر اون خریدار ندونه که این قصبه، که ما هو الغالب، میره تو بازار یه چیزی رو میخره، ما الان قسم آیه نمیتونیم بخوریم فروشنده الزامن مالک اینه، لعله هم قصب بوده باشه، لعله هم نبوده باشه. اگه با لعله بخوایم حکم کنیم، خب اختلال نظام پیش میاد، بازار میریزه به هم. جناب شارع اینجا دو تا اماره موضوعی به ما داده، یکی قاعده ید، یکی اصالت و صحفی فعل المسلم، به شرط اینکه اصالت و صحر و نطاقشو تا اینجا وسیع بدونیم، موضوعش هم مسلمان بگیریم، نه الزاما مؤمن متقی عادل کما هو الغالب. بعد موقع نتیجهش این میشه که وقتی این مسلمون بلند شده اومده داره خرید و فروش میکنه، فعلش هم فعل صحیحیه، علی الوجه صحیح شرعی داره اتفاق میفته، فقطا مالکه که اومده میفروشه، چون لا به الا ملک. درست شد آقا؟ خب این دو تا اماره اندر شک ما رو مشکلمون رو حل میکنه. حالا پله بعد، پله بعد سخت‌تر. حالا فرض کنیم که ما میدونیم یه آدم، این کسی که فروشنده است قاصبه. خب مسلمه که نباید بخریم ازش، حالا اینجا یه فرعی پیش اومده، آیا فعل قاصب ولو عن جبرن و اجبارن و استیلاء به ظلم سلطه بر این مال پیدا کرده قاصب، اما الان بعد سلطتهی علی المال میشه با سلطه قاصب معامله سلطه مالکانه کرد و از قاصب خرید؟ اون قصبه حرمت تکلیفی و حرمت وضعیشو نسبت به خود قاصب داشته باشه، اما الان که قاصب اومد فی مقام البایع قرار گرفت،
ما معاملمون با این سلطه، سلطه مالکانه باشه، یعنی سلطه‌ای که محترمه. خب به ظاهر اولش قطعا حرف غلطیه، معنا نداره. خب وقتی خودت داری میگی یه قصبه ظلمه، یعنی شارع اومده ظلم را محترم دیده، خب این که لا شک کفی که نه. اما فروعی و فتاوایی در این مقام وجود داره که اونها نشون میده که حیثیت و ظلمه و القصبه و الحرمت تکلیفیت و الوضعیه به جای خود، اما در بعض از فروض شارع مقدس به اون سلطه اثر وضعی بیع و شراء رو بار کرده، به شدت هم اختلافیه، اما اصل این فروع از قدمامون نقل شده. یکی دو تا از اون فروع تو شرح لامه شما تو کتاب القصد خوندید. پس چی شد؟ آقا قاسب بلند شده مال قصبی رو اوورده بازار برای فروختن، در یه مرحلهش ما نمیدانیم که این قاسب است. البته یقین بالمعنی الاخص منطقی هم نداریم که این ملک خودشه. در اینجا دو اماره موضوعی شارع به ما اعطا کرده، یکی ید، یکی اصالت الصحه، که این دو اماره موضوعی امارن وارد بر شکمان و شکمان هم منتفی میکنن. ای تا اینجا. حالا اگر در پله بعد ما دانستیم که این قاسبه، تملیک القاسب میتونه اثرش ای باشه که مشتری مالک بشه یا نه، در بعض از موارد فقها ها فتوا دادن که بله. بعد نتیجهش میدونید چی میشه؟ یادتونی یه قاعده میخوندید توی کتاب القصد به نام قاعده غرور، که الغار یرجع الال المغرور یرجع الال، کدومش درسته؟ اینطور که یا بعض یا خوابن یا هنوز تو گذشته دارن سیر میکنن. بعد نتیجهش کجا بود؟ تو تعاقب عیدی، یه کسی چیزی رو فروخته به دیگری، اونم به بعدیش، اونم به بعدیش، اونم به بعدیش، رفته جلو. بعدن این نفر اول اومد گفت که آقا این مال منه، این قصبی بوده، دست ید اول ید قصبی بوده. بعد این آقا، ما تو فقه گفتیم حق داره به هر کدوم از این حلقات سلسله که میخواد مراجعه کنه. قایت الامر المغرور یرجع الالغار، پله به پله میاد عقب تا برسه و مستقر بشه سر قاسب اول. اگر ما گفتیم که تملیک القاسب صحیح شرعا و میتواند تملیک کند به غیر شیء مقصوب را، بعد اون موقع باید بگیم که اون بنده خدایی که نفر اوله و متضرره، حق مراجعه به حلقات آتی سلسله را نداره. قطعا کلیتش قابل فتوا نیست، اما چند مورد ما داریم از قدما که رو اونا گیر کردیم.
چه معایده این قول عدل تحویل خمس و بود که گفتن خب بالاخره قصد دادم یه چیزی دیگه، مثلا مال امامو فرد قصد کرده ولی امام
به اون نگفتن قصد مصطلح، آخه مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ به اونجا نگفتن قصد مصطلح. اگر کسی بتونه منات قصد را با صدق عدل اونجا بدونه، اینم میتونه از مصادیق قرار بگیره. حالا با توجه به این توضیح، من الان کلشو میخواستم اول تو ذهن شریف دوستان من باشه که یه جاهایی معکونهی قصبن ما تملیک و تملک را جائز دونستیمه. اگر توی زیق خناق نفس گیری قرار گرفتیم که دیگه هیچ راهی نداشتیم، شاید بتونیم از این موارد، از این راه حل اینجا هم استفاده کنیم. حالا فعلا تو چه مرحله ایش میخوایم استفاده کنیم؟ تو مرحله قاعده ید و اصالت و صحت، تو مرحله پایینش. خب برگردیم، شهید ثانی فرمود که
پرونده رو بستم و میخوام برگم سراغ بحث خودمون. شهید ثانی فرمود که آقا اگر مال سلطان جائر باشه و او هدیه بدهد یا اعطا بکند این مال را، یا عامل او اعطا بکند این مال را به غیر، و علمنا که قصب است و ظلم است و شبهه هم شبهه محصوره است، پس دوتا عنوان صادق دید، هم مال جائره هم شبهه شبهه محصوره است، هم قبول داره که در شبهه محصور اصل اولی احتیاطه، قایت الامر اینجا به نص خاص خارجه. پس همه مقدمات رو با هم بیاریم. شیخ گفت این باید توجیه بشه، اون نصوص رو ما مطلق باشن منصرف میکنیم از مورد شبهه محصوره، یا غیر محصوره است یا محصوره که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء است، یا ما بنامونو بر این میذاریم که اعطاء عامل یا اعطاء ظالم این مال را به زید، این حمله علی الصحیح بشود، حمله علی الصحیح بشود. خب حمله علی الصحیح بشود یعنی چی؟ عبارت چی همینه. بعضیا گفتن حمله علی الصحیح بشود یعنی بر اساس قاعده ید بگیم این ید یده مالکانه است. یعنی چی؟ یعنی بحث از محل شبهه محصوره خارج، یا از باب اصالت الصحه فی فعل المسلم بگیم فعلش محمول علی الوجه الصحیح شرعیه. موضوع اصالت الصحه جمیع مسلمونا، هر کی تو بازاره الزامت موضوعش اون عابد زاهد گوشه محراب نی جانم. بله بله، اصلا میخوام همین کار رو بکنیم، خواهیم بگیم اون روایت ها ناظره به مسئله ما نیستن. اگر در یه جایی امام به راوی گفت این تصرف صحیحه و تو هم فکر میکردی که این بل اطلاق میخواد شامل شبهه محصوره بشه، بگو نه این شبهه محصوره نبوده، چی بوده؟ شبهه غیر محصوره بوده، یا چی بوده؟ محصوره خارج از محل ابتلا بوده، یا چی بوده؟ نه اصلا صرف و شک بوده، صرف و شکی که ما تو بازار داریم و اموال بعد بنامونو میذاریم سر اصالت و صحه، یا ید بگیم ید اصلش ید مالکانه است، اینطور معنا کن مصداقو، یعنی از شبهه محصوره. چرا؟ چون قد تقرر فی محله حکومت الاحتیاط علی شبهه المحصوره ولا دلیل که نفی احتیاط بکند فی المقام. جانم همینو در منشأ شرع داریم میگیم دیگه.
خب این منشأ عرفی نیست، منشأ عقلیه، یعنی چه داره فکر میکنه چجوری حمله درست کنه که این روایت
باشه.
خب این حمله تبرعی نیست،
اشکال نداره،
واسه هم تبرعی من قبول داریم.
بله 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 بله
بعد با مدلال اقتضا و تعمیم میگیم.
نه 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 اصلا تو اصول نخوندیمش، این شکلیشه نخوندیم تو اصول. حالا انشاءالله الله ماشاءالله میبینیم اینجا. یادتونه براتون قصه اون بالا پشتم افتاد دست شکست گفتم براتون؟ گفت الحمدلله و همون جمع تفرعیه بود، یه همون بابه. خب میدونیم دیگه، حالا بسه دیگه الحمدلله. قسم نخوردیم اورا بریم، ما اینجا داریم میگیم مستقلات عقلیت شبه محصوره است، تنجز تکلیف علم اجمالی، هر چی دلیل لفظی داریم ما میذاریم کنار، حالا داریم احترامش میکنیم توجیهش میکنیم. برای همین گفتم از باب الحمدلله. حالا اگر یه جایی دارم از اسوأش میگم دیگه، شما قص علی ذلک فعلل و تفعلل، روایتی پیدا کردی که اطلاق داشت میشد انصراف توش درست کنی که اصلا نونشو بخور بگو انصراف، روایت پیدا کردی تونستی جا پا پیدا کنی برای دلالت اقتضا و تنبیه که یا علی اصلا شک نکن، جایی که دیگه هیچ راهی پیدا
نشد داریم به ضرب زور برای اینکه روایت زنده بمونه میشکنیمش به همین راحتی. تمام شد. چهار راه چهارا
مسلم
تعبیر کردم گفتم همین تو کوچه بازار با. مثلا چه شعر نزول چه گفتم مگه من وقتی میرم بازار
نه مثلا
متقی نیست نه 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 میریم تو بازار داریم معامله میکنیم میخوایم معامله کنیم با این مسلمونا تو بازار اینجا هم نگاه میکنیم بوش میاد که این بازار بازار شیطونه ها؟ انگار دست فروشن اینا همش بازار شلشه حساب کتاب نداره معلومه چه خبره اینجا مغازه نیست که نمیدونم لیبل زدن روش نمیدونم استاندارد کنترل کیفیت بعد نمیدونم طرح شاپرک و طرح نگین و طرح نمیدونم چی چی هیچی هم نداره همینطوری همینطور اومد پلاستیک باز میکنه میگه آقا ببینش 2 تومن 5 تومن میگه اینجا اساس صاحب الا ما بازارمون خراب میشه معاملاتمون خراب میشه معاملات بازار جمعه و سه شنبه و دوشنبه هست که تو شمال ایکس بازار راه میندازه همه همینطوره اونجا خود دیگه لیبل بخوره به جنسا و اینا نیست تاریخ انقضا ندارن چیزایی که میفروشن اونجا همینطور محلیت تو خونه برداشته آورده اونجا عمده بازارهای قدیم هم همینطور بودنه. خب اینم تمام. دوباره راه چهارم شیخ راه چهارم دوباره توضیح خروج از محل ابتلاء چهار نیست با یه واسطه در اثبات دیگری اما معالش همون خروج از محل ابتلاء کیفیت بیانش با کیفیت خروج از محل ابتلاء قبلی یه فرقی داره اما مفادش آخرش همون خروج از محل ابتلاء. شیخ میگه بالاخره ما چون احتیاطی اینجا داریم مسلم هم از تنجیز علم اجمالی هم داریم باید ادلت توجیه کنیم به یه نحوی باید توجیهش کنیم. خب بخونیم عبارت رو. او علا انما یتصرف فیه الجائر بالاعطاء ما یتصرف فیه الجائر بالاعطاء یجوز اخذه. وقتی جائر اومد اعطا کرد به تو خودش با دست خودش یجوز اخذه. چرا؟ حملا لتصرفه علی الصحیح بنا تو بذار که ای داره کار درستی انجام میده یعنی تو اموالش حرام و حلال است اما اینو که داره به تو اعطا میکنه از حلال است. چرا؟ حالا اگر این جمله حملا لتصرفه علی الصحیح نداشت عبارت مطلق بود حتی او آخریه که گفتم تسلیت الجائر یصح و یترتب علیه الاثر الشرعی رو میگرفت اما گفت حملا للتصرف علی السعی میشه قاعده ایت میشه اصالت الصحه. خب
این
بله حمل الاخبار علی مورد یک اول محصولت التي يمكن كل من محتملات مورد الابتلاء المكلف 2 3 على او على ان يتنما يتصرف في الجائر. حالا 4 او یه راه دیگه نه یک عطف بر که شبهت المحصوره داریم 4 تا طریق میگیم یا بگیم مثل شبهه غیر محصوره یا مثل غیر محصوره است یا مثل محصوره خارج ابتلاء یا از باب اسارات الصحه و چه یا او لأن تردد الحرام بین ما ملکه و آقا عبارت ببینید چه جور تقریر میشه میشه خارج از خروج از محل ابتلا دوباره ها اما ببین چه شکلی لأن تردد الحرام. خب حرام مردد است بین چی و چی؟ یک بین ما ملکه الجائر جائر داره این شیرات ما ملکه و آنچه رو که تملیک میکند به زید ها هدیه است مثلا و بین غیرهی یه چی دیگه ای که نزد جائره. حالا غیرهی محل ابتلاعی یا نه الان تو توضیح بعد ببین چی میگه من قبیل تردد بین مبتلا به المکلف و بین ما لم یبتل بهی مکلف الان مبتلا به این نیست. خب او چیه اون غیری که محل ابتلا نیست؟ خب ما لم یعرضه الجائر لتمریکه جائر الان در مقام تملیک او قرار نگرفته پس غیرهی شد خارج از محل ابتلا. فلا خب وقتی یه طرفش رفت خارج از محل ابتلا علم اجمالی اتنجیز نیفته فلا یحرم قبول ما ملکه این زمیرهای ملکه و زمیر مفعولی همه عائدن ها
دیگه حرام نیست قبول اون چرا که جائر داره تملیک میکنه. چرا؟ لدوران الحرامه بینهو، این چیزی که تملیک میکنه و بین مالم یعرضه لتملیک، تو مقام تملیکش نمیشه. شیخ خیلی داره تکرار میکنه اینجا، نمیدونم چرا شیخ اینطور شده. این اگر یه پشت صحنه این نوشته رو میگرفتن بعد ما میفهمیدیم، چون شیخ دعبش این نیست چند بار یه مطلب هی تکرار کنه اینطوری. جانم یعنی خودش فهمیده که قضیه جور نمیشه، باید با تفسر و تک ماده نجاتش بدیم. ها خانی که روایتاشو نخوندیمه، شیخ داره میگه روایت ها باید به یکی از شکلا حمل بشه. حالا بذار بریم تو روایت، بعد که روایتی دیدیم بعد ببینیم از باب الحمدلله یا از باب شکرن لله ای وریه. آره فالتکلیف و بالاجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجز علی. یه جمله ای داره جناب حدائق، بچه ها این حدائق خیلی آدم بزرگی بوده، خیلی از حرفایی که حدائق داره با قطع نظر از زاویه دیدی که ما میخونیمشون، مثلا ما تو رسائل میخونیمشون، مثلا تو فقه فلانی نقل کرده نقد کرده، با قطع نظر از اون زاویه دید و اشکال، اگه خود اون حرف با قطع نظر از حواشیش دیده بشه، خودش خیلی وقتا میتونه مبدع تولید نظریه بشه تو فقه. حرفای ایتیپی خیلی داره حدائق، خیلی نابغه بوده، خیلی نابغه بوده. البته اینم بدونید معمولا اینطوریه که نوابق مرجع عامه و اعلم بلا منازعه نمیشن، نوابق نه خیلی نابغن شذوذ دارن، حرف شاز زیاد میزنن، نه هی حدس میزنن، هی اجتهاد میکنن، تحلیل میکنن. لذا معمولا تو دوره ها نگاه بکنه، تو هر علمی نابغه ها بعدنا شناخته میشن و تو دوره خودشون معمولا دوره نبوغشون دوره قشنگی نیست، بعدن نبوغ. حدائق خیلی نابغه بزرگ. یه جایی یه بحثی داره حدائق تو مقدمه حدائق که مقدمش در حد کفایت الاصول ارزش داره، بحث اجتهادی استدلالی لمی قاعده ای، اونجا یه بحثی دارد که آقا ما در یه دوره ای از تاریخمون خب روایات جعلی و اینا زیاد داشتیم، روایات جعلی و اینا زیاد داشتیمه. حتی اون روایت دارد که آقا امام رضا علیه السلام حضرت فهمودن که فلانی ملعون بود، اون چند هزار حدیث جعلی به پدرم بست دروغ بخاطر پول. ما اینطور داشتیم. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب القدیر یه جایش فهرست میکنه که کی چقدر حدیث جعلی درست کرد بنابر مستندات تاریخی، تاریخ نقش شده. مثلا فلانی میگه من و پدرم رو هم مثلا 50,000 تا حدیث جعل کردیم، اینقدر پول بهمون دادن. فلانی اینطوری خیلی عجیب غریب عددهای کتوکلفت گنده، نه عدد مثلا 100 تا، نه 200 تا، 1000 تا، 2000، 50,000 تا، 10,000 تا، از این چیزا زیاد هست. بعد خب حدائق میگه که اینو توضیح میده، بعد میرسه به اینجا میگه که آقا اما در یه دوره ای از فقه که منظورش دیگه زمان محمدون سلاس علیهم الرحمه، محمد ابن یعقوب کلینی و توسی و محمد ابن علی ابن حسین صدوق علیهم الرحمه، اینها تخلیص کردن و روایات مدسوس و مغشوش و محل اشکال رو، حتی روایات عن تقیتن را چی گذاشتن کنار. و این بود که از بین کتب، از بین اصول اربع معینها این کتب اربع رو استخراج کردن و بعد مبدع تصدیقی درست میکنه برای حرفای اخباریینی که قائلا تمام روایات کتب اربع قابل استفاده و استناد و فتواه. بعد از اینکه این تمام میشه بعد به خودش اشکال میکنه، حالا میخواد اینو گفتم برای ایتیکه، برای این الحمدلله. بعد میگهد که آقا خوی سوالی، پا اگر اونا ای زحمتی کشیدن شکر الله مساعیهم الجمیله، اما پا چرا ما الان هنوز الا ما شاء الله تعارض ادله داریم؟ خب تعارض معناش یکیش غلطه، یعنی یکیش مخشوش مدسوس تقیه است، الان داریم دیگه. انکار تعارض که خلاف بدیهیه، اصلا شیخ طوسی رضوان الله علیه استبصارو که نوشت برای چی نوشت؟ جمع بین اخبار متعارضه. میگه تو مقدمش میگه اونا سنی‌ها به ما گفتن شما اخبار متعارضه، من اینو نوشتم تا نشون بدم که بعد جمع هر چه نوعه الحمدلله. بعد ایشون شروع میکنه جواب دادن، یه جوابی میده از اینایی که ممکن شهریمون رو قطع کنه و حرف باید تحقیق بشه. میگه بعضی وقتا تعارض من قبل هم علیه السلام به تعمده هم علیه السلام بوده. بعد یکی از احتمالات شو اینو میگه، میگه مثلا به خاطر این که میخواستن شیعه رو نجات بدن. مثل چی؟ اون روایت معروف زراره که گفت پیش حضرت نشسته بودم، سوال اومد، سوال پرسید، حضرت یه جواب داد، دوباره سوال بعدی اومد، دوباره بعدی اومد یه جواب دیگه، گفتم آقا چی شد قضیه؟ گفت لعلا یعرفو فیؤخذوا برقابهم، نشناسنشون گردنشونو بزنن. نه حالا یکیشه، ممکنه وجوه دیگه هم تحقیقا بشه. پس ما یه جاهایی این اختلافات و تعارضاتمون، بعد یه سری روایات میاره ایشون، شیخ اعظم هم تو تعادل تراجی هم مثل اینا رو میاره که مثلا راوی اومد پیش حضرت و حضرت گفت آقا تو خدمت شما عرضم نافله زور چند تا آیه باید توش بخونیم؟ حضرت گفت 80 تا. بعد رفت، بعد یه کسی سوال که آقا به 80 تا چی بود؟ گفت خویی فکر کرد خودش اهل علمه، نپر اگه میپرسید بقیهش براش روزی میدادن. بعد گفت آقا مگه بقیهش چیه؟ گفت خب بخاطر اینکه حمد و باقل و ولا جمع کنیم میشه 10 تا آیه. و متن روایت اینا رو با همین 10 تا میشه، میگه میشه 10 تا آیه. خب 8 رکعت 8 10 80 تا. یعنی واقعا یه جاهایی ممکن، حالا مثلا فرض کن واقعا او راوی اولی حضرت فهمیده قضیه رو بدون قرینه که الان برا ما نقل شده باشه، پس چه بسا از این که شیخ طوسی علیه الرحمت و استبصار میگه من اینجوری دارم حمله بین روایات رو درست میکنم. بعد واقعا بعضی از حملهایی که شیخ طوسی کرده لو خلیا طبعا نگاش کنیم ای الحمدللهیان، اونم نه الحمدلله و داد بزنیم روش، با الحمدلله عادی هم جمع نمیشه. اما اگر کسی 4-5 تا روایت دیگه ای رو که تو این مقام وجود داره بذاره کنار این حمله شیخ، حمله درست در میاد. که حالا شیخ به خاطر قرابت زمانیش با عصر معصوم و وجود تمامی اصول اربعه مع اندهو و او تسلطی که رو اخبار و ادله داشته، فحوایابی و قرینه یابی کرده، بعد هر چقدر فاصله پیدا شده تعداد ادله دست ما کمتر شده، ابهام ما بیشتر شده، یا اصولکی هم خوندیم ما باید جمع تبرعی نشه، جمع عرفی بشه، از هر بر ظاهر، ظاهر بر از هر، گزینه علف ببین استحسانیه. قربانت، شما چین لایه خاکستری مغزت کمتر از شیخ طوسیه؟ این بنده خدا اینو بلد بود جمع حمله ظاهر بر از ظاهر بر ظاهر گزینه علف و بیچ کدام با این وجود جمع کرده؟ احتمالش بده. نه این که الان من دارم تعبد میدم به قدما، نه، را داره. از کجا میگم را داره؟ به خاطر شواهدی که خودش تو عده نقل کرده، خودش تو عده گفته من دنبال جمع تبرعی نیستم، خودش تو عده گفته آقا من تا راوی وثاقتش برام اثبات نشه بهش فتوا نمیدم. بعد اومده به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی فتوا داده، بعد ما میایم میگیم علی ابن ابی حمزه بطائنی که حضرت رضا فرمود که این به خاطر 4000 دینار امامت ما رو انکار کرد، این فلان فلان شده بوده، پس چرا شیخ طوسی بهش فتوا؟ بابا خودش گفت تو عده من تا بس ثقه نباشه بهش فتوا نمیدم، دو صفحه بعدش هم گفته علی ابن حمزه رو نجاتش دادمه. یعنی چی؟ بعد اولا مقدمه تعظیم گفته آقا من یه سری روایات که میدونم محلش کا بوده نیاوردمه. به همه که مثلا رو هم میگی لابد ایشه، نمیخوام بگم حتما الان حرف درسته، احتمالش اغلایی میشه که لابد شیخ طوسی اومده بین روایات علی ابن حمزه روایات قبل الوقف و بعد الوقفش جدا کرده. لعلا ما از این قصه ها خیلی داریم. بعد اینا فقط با شابلون اصول عادیمون قابل تحلیل نیستن.
یعنی اگر این اندازه است با این اندازه منطبق نمیشه کار، باید ردش میکنیم. بعد نتیجهش چی میشه؟ دستمون به مقدار معتنابهی از ادله کوتاه میشه، یعنی مقدار زیادی از ادله دستمون خارج میشن. جان فهم یکی شد صریح عبارتش یکی بود. هم او بالایی گفت گفت لم یکن موردن لابتلاء المکلف، همین پایینی گفت بینم مورد ابتلا و مالم یبتلا به المکلف، دوتاش همینه گفت. خب حالا بریم آقا فعلا شیخ
این صغرا نمیسن صغرا نیست این چهارو میگه
جانم
این ترددیه داره صغرا میگه، میگه
گفتم میگه واسطه در اثباتش فرق داره، یکم صغروی تره، او خیلی کلان گفت قبول دارم، اما از جهت علمی حد وسط در هر دو چیه؟ خروج از محل ابتلا. گفتم واسطه در اثباتش تو توضیح من گفتم متفاوته، اما آخرش میشه خروج از محل ابتلا. حالا آقا ما هنوز روایت ها رو نخوندیمه، خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، آقا دیدن و شیخ علیه الرحمه معمولا اینه، شیخ اول روایت ها رو میاره تنور تعارض و درش میدمه که خوب گرم بشه، بعد میگه حالا بریم راه حل پیدا کنیم. کم پیش میاد که قبل این که راه حل بگه قصاص قبل از جنایت بگه یا اینه تمام. چرا الان اومد اول راه ها رو گفت؟ چون اینجا دلیل حجیتمون تنجیز علم اجمالی حجیت ذاتی قطعه، و شیخ تو اصول بمون یاد دار حجت ذاتی قد دیگه شوخی بردار نیست، ای تو بمیری او تو بمیری یا نیست. لذا من الان با آقا شوخی گفتم آقا نه هیچ میخوام بشکنیمش، چرا اولش ای تو زدم اول کشتمش بعد راه دیگه رو گفتم، چون حجیت ذاتی قد تعارف بردار نیست. همین الان ایستادیم میگیم چون حجت ذاتی قد او داریم و شبه هم شبه محصول است، الا بلابود باید بشه احتیاط، لذا دیگه هر چی روایت بیاد یکی ای راه باید بشه نشه هم باید بذاریمش کنار. دیروزم چجور توضیح دادم با یه زبون دیگه گفتم شیخ میگه یا روایت رو باید طرح کنیم، یا اگه نمیخوایم طرح کنیم باید محمل براش، لذا اینجا قصاص قبل از جنایت کردیم محملا رو گفتیم. اگر جای اگه دلیل ایورمون حجت ذاتی قد نبود این کارو نمی‌کردیم ها، اگه دلیل ایورمون شهرت بود، اجماع بود، روایت بود، حتی متواتر به ایراحت نمیمدیم اینطوری به ایستیم روبروشون، میگفتیم اما بسر روایت ها رو بخونیم ببینیم چه خواهد شد. اما الان همین الان تعیین تکلیف کردیم. ببینید دوباره لسان فرق داره، زبون شیخ جاهای دیگه اول تعارض رو درست میکنه بعد راه حل میده، اینجا اول راه حل گفت بعد میخواد روایت ها رو بخونه. راه حل هم با چه زبونی گفت؟ تقرر حکومت و قاعده الاحتیاط، لذا پس یا این است و یا این. حالا دوباره ببین با همین زبون محکم جدی ادامه بحث میده، بخونیم عبارت ببینید از این زاویه عبارت رو ببینید. من چرا اینطور توضیح میدم؟ این عبارت یه بزرگی مثل شیخ کل ذهنش رو توی دو صفحه خلاصه کرده، ما بعد این دو صفحه پی ببریم به ذهن او دنبال چی میگشته این وسط. فلو فرض ناموردن خارجن ان هاذه الوجوه المذکوره، حالا ببینید آقا برگردیم یه دقیقه قاعده نگاه کنید، شبهه محصوره به خاطر قطع شد احتیاط، هیچ رایی هم نداریم. حالا ما یا باید دقت بکنید، یا باید روایاتی که داریم که جواز بمون دادنه، یا باید در شبهه محصوره بمانند بشن ناحجت، یا باید خارج شوند محمل میخواد. ما محملاشو بهتون دادیم، درست شد آقا؟ تمام شد آقا؟ لذا حالا شیخ الان میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه 3-4 تا ببینید تمرینیه، اجتهاد تمرینی، یه 3-4 تا مورد برامون بشماره که این موارد تو متن شبهه محصورن. مثلا یک راهامون برای خروج از شبهه محصوره این بود که خارج از محل ابتلا باشه، نشون بدیم دو طرف تو محل ابتلاه. شیخ میگه
داره تمرینی ایورش رو میگه که کار سخت بشه، میگه اگه اینطور شد باید احتیاط کنیم. معنا نداره روایتی بیاد اینجا رو بگه جواز
بله
بله بس
نه. منظورم اینه که یعنی اون تخصص ها اینا رو گذاشته کنار دیگه، چون که نمیشه که روایت رو نسبت به پذیر نسبتشو
نداره. نه 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 میذاریم کنار، یا باید توجیه بشه بره کنار، داریم همینطوری داریم میگیم وسط نمیمونه چیزی. ما مبنامونه بسی، ما اهمی الان صدق الله العلی العظیم بشه گفتیم، داریم میگیم احتیاطه، اما روایت داری یا روایتو ببر بیرون از محل بحث یا گذاشتش اینجا میکشیمش، رایی نداریم غیر از این. حالا بیان اول چی بود؟ پاراگرافی که الان خوندیم محمل برای اینکه روایتو هل بدیم یواشواش اللاین دعوا بره بیرون. حالا میخوایم موارد چی رو بشماری؟ جایی که قطعا شؤون شبهه محصوره ای که توش احتیاط میکنی وجود داره، مختزی احتیاط باید احتیاط بشه. چرا هم داریم اینا رو فهرست میکنیم؟ که فردا روایاتو میخونید اگه روایتی خورد به اینجا باید بره کنار، هیچ رایی هم نداریم غیر از این. حالا اولین مورد، اولین مورد ببینید حالا مواردی که داخل محل بحث میمانن. جانم
اگر محمل درست نکنیم چجوری میخوان دست از روایت برداریم؟
هیچ، میگیم لا حجت، طرحش میکنیم. فقط ده به فقهامون چی بوده از قدیم؟ محمل درست کن، روایت و طرح. یعنی چی؟ کلمه اول خودت تبرعیه. نگو 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 شعری قد نشه. حالا بعدا میخونیم اول العالی ابن ابی جمهور گفت بابا ده به فقهامون از قدیم بوده، اگر ازا تعارضت روایتان فحرس و اجتهد مهما امکنته که نیفته حجت ساقط نشه. ثمرش کجا در میاد؟ وقتی روایت حجت بمونه ثمرش کجا در میاد؟ تو مواردی که جز سائر دوال روایتن و ربطی به محل تعارض ما دستمون از حجت خالی نمی کنیم. بعد دلیلشون اونا چیه برای این قضیه؟ میگن مگه نه امام معصوم بهت گفت که آقا وقتی روایت دیدی حتی اگر نفهمیدیش هیچ رایی هم نداشت انکارش نکن، انکارش نکن، شاید تو نفهمیدیه. میگه این کار ما به خاطر همینه که فقط روایت نمیره. بعدن متکلمینمون میان چی میگن؟ میگن امام معصوم نه از اون موقع داشت رصد میکرد تا قیام حضرت رو و داشت دلیل میداد که تمام ما یحتاج و الیه البشر تو همین ادله باشن، پا اگه قرار باشه تو هر زمانی یک کسی بیاد به خاطر قصر نظرش به زمان خودش روایتایی از حجیت بندازه با آخر کار که میرسی ممکنه هیچی واقعی نمونه. حالا بحث میکنیم نه حجت نیست. حالا ببینیم اگر ببینیم الان یعنی واقعا شما اگر علامه هلی گفته فلان روایت حجت نیست تو بهش فتوا میدی؟ نه اندازه کتاب ها بیرون، تو کتاب بنویسش. یه علامه هلی گفت حجت نیست
دونیم.
چی؟ حالا اگه ندونی شما متأثر میشی از بعد قبلیات. همین انکار حجتش کافیه، وجدانه اثر میکنه. هر کی هم انکار نکنه میشه روشن فکری.
تبرعی هم باشه اثری نداره. تبرعی هم
چه کار کنیم؟ یعنی ما بین المحظورین گیریم. من دو طرف شو دارم میگم، اگه طرف نباید ادله از ساقط بشن، اگه طرف نباید هم ادله جمع تبرعی بشن. قرائن صحیحی ای بر وجود داره که اگه قرار باشه هر کسی بیاد، چون بالاخره افق دیده هر کسی میگه تا چقدر میبینه، تا 10 سال دور خودشو میبینه. اگه قرار باشه ما با این مقیاس بخوایم توزین و حجت و لا حجت کنیم و یه عده لا حجت بشن، برای بعدی ها معلوم نیست دیگه چیزی باقی بمونه. یه ای طرف او طرف هم اگه قرار باشه ای طوری نگاه بکنیم خودی که سنگ رو سنگ بند نمیاد، پا چه کار کنیم؟ این بسن این چالشیه، چاله تعادل تراجی، اینو باید دنبال کنید. حالا ببینیم آقا فلو فرز ناموردن خارجن ان حاضر الوجوه المذکوره. پس آقا وجوه مذکوره بشمار، یک غیر محصوره، دو محصور خارج از محل ابتلا، سه اصلا علم نداریم شکه، لذا اصالت الصحه و قاعده ید پیاده کردیم. اگر چیزی غیر از اینا بود، مثلا من مورد دارم کما میخونم و توضیح میدم دیگه بیرون نگم وقت نداریم، کما اذا اراد اخذ شیء من مالهی من مال الجائب مقاصتا. آقا این لا یتبرع من الحرام جائره لکن چیزی از من برده بهم نمیده، قرض داشتم نمیده، من باید برم تقاضا کنم، برم از خودم از اموالش بردارم. دقت. وقتی خودم میرم سراغ اموالش، کل اموالش میشن محل ابتلا. اگه خودش بهت میداد میگفتیم یه تیکه رو گذاشت کنار، لم یعرض هول تملیکه، یه تیکه رفت کنار از محل ابتلا، اما وقتی تو خودت مستقیم رفتی سراغ اموالش میگیم دیگه روایت نمیتونه اینجا رو بگیر، یه احتیاطیه دیگه. چی؟ او ازنه، باز مورد بعدم همینطوره، همه افراد محل ابتلا هن. چرا؟ جائره حتی خیلی خوشش اومده، میگه عجب بچه خوبیه، خودت برو در خزانه رو واقعا هرچی دوست داشتی بردار، فقط به اندازه طلبت بردار. همین که تو مقابل خزانه شدی، همه افراد میشن محل ابتلا. اذن له الجائر، جائر از داد له به این بنده خدا، فی اخذ شیء من اموال الجائر علی سبیل التخییر، هر کدوم خواستی بردار. باز همه شدن محل ابتلا. خب فرع سوم یکم سخته. من میدانم که جائر رفته از اون بخشی از اموالش برداشته که خودش اعتقاد داره اینا قصبیان. نه دوباره دارم میگم، شما محصوره، اما جائر رفته از کدوما برداشته آورده؟ اتو حراما برده، خودش میدونه حرامه، اونا برداشته به آورده داد دست من، چون قبلا دیروز به من گفته بود من اونایی که قصبی هم میذارم ای بره خزانه، اونایی که حلالن میذارم ای بره خزانه. من دوربین انداختم نگاه کردم کجا داره میره، دیدم اه داره میره سمت راست، رفت تو سمت راستی ها برداشت. خب حالا اینجا، حالا گیر کجاست؟ مقدمه بود براتون گفتم تسلیت القاصب، اگه گفتیم اثر حلیتی میتونه داشته باشه، اون موقع ممکنه اینجا بگیم اشکالی نداره. ببینیم او علمه ان المجیز اجازه در ظالم قاصب قد اجازه. خب از چی؟ من المال المختلط فی اعتقادهی بالحرام، این مال مخلوط به حرامه، خودش هم میدونه رفته همین هم برمیداره میاره. البته بناعن علا انلیت، ید کی؟ جائر. لا تؤثر فی حل ما کل فظاهرن بالاجتناب ان، جائر میدونه اینایی که تو این قفسن مخلوط به حرامه، نباید بهش دست بزنه، پس ما کل فظاهرن بالاجتناب ان یعنی اصالتول، این اصالت احتیاط، علم اجمالی داره، الان از بین این دوتایی که اینجاست یکیش حرامه و باید احتیاط کنم، جائر میدونه، اما دست میزنه یکیشو برمیداره، یعنی تخلف میکنه از اصالت احتیاط، اما بعد از این که تخلف کرد و کار حرامی کرد و این رو برداشت و الان داره تملیک میکنه، تسلیت میکنه، آیا این تسلیتش به خاطر حرمت سابقه دیگه غیر نافذه؟ ان قلنا غیر نافذه میشه محل بحث ما، اما اگه گفتیم نه تسلیتش اشکالی نداره، اون موقع اخذ تو هم اشکالی نه. سمرش کجا در میاد؟ قاصب مال قصبه ببره تو بازار بفروشه، اما به تعبیر شهید در لمعه علا انه له، با این حیث بفروشتش، نه به ما انهو قصبیان، علا انهو له، میگیم گناه گذشتش با خودت، اما تسلیتش اشکالی نداره. مثال دیگه، کمال و علمنا ان شخص اعارنا احد الثوبین المشتبهین فی نظره، داره آریه میده به ما چه چیزی رو، دو تا لباس کنار همن یکیشونم مشکوکه، لعل این طاهره لعل این طاهره مشتبه. خب حالا اینجا فانه لا يحكم بطهارت الصوب، فقط تو مثال ما نحن فيه ما قصه طهارت نیست، قصه چیه؟ ملکیته، قصب ظلمه. اونجا مثال اجتنب علی النجسه اجمالا، اینجا مثال لا تقصبه معلومه بالاجماله. خب فلح. خب آقا همه اینا تو چه خصوصیتی با هم مشترک بودن؟ علم اجمالی منجز تکلیف شد، هیچ مفری هم وجود نداشت. مصادیق رو ببندیم، حالا حکمو بگیم. فالحکم فی هذه الصور که علم اجمالی منجزه تکلیفه به جواز اخذ بعض ذالک، بعض اطراف علم اجمالی مع العلم بالحرام فیه، در اون شی که حالا بعض شما داریم تصرف میکنیم کلش قطعا توش حرامی هست. فالحکم به جواز اخذ تو این محیط و طرح قاعدت الاحتیاط اونم فی شبهت المحصوره فی غایت الاشکال، نه اشکال بل ضعف، قطعا غلطه. همین الان تکلیف معلوم کردیم. پس نمیشه دلیل داشته باشیم بر جواز، اگرم دلیل پیدا کردیم محمل بران درست کن، مبادا بمونه که ای دلیل بشه لا حجت. خط و نشونه کشیدیم. حالا فلنذکر ان نصوص الوارده فی هذا المقام، حالا ما باید نصوص رو بگیم و نتکلم فی چی میگه؟ مقدار شمول کل واحد من النصوص، یعنی میخوایم دست ببریم تو دلالتاشون، دلالتاشون رو طوری توضیح بدیم که از محل بحث ما برن بیرون. بعد از ذکر النصوص حتی یعلم، بعد از ذکرها باید باشه که بشه نصوص. عدد شد بعد از ذکری میگیم نص مفردش مد نظره، چون مقدار شمول کل واحد نص مقدار، بله بعد از ذکر یعنی بعد از ذکر کل واحده، ضمیر برگردون اینجا. حتی یعلم عدم و نهوزها، تا معلوم همه الان داریم قصاص قبل از جنایت میکنیم ها، حتی یعلم تا بدانستش چی؟ عدم و نهوز، عدم و شمول النصوص للحکومت علل، یا حکومت غیر اصطلاحی ها، یا حکومت غیر اصطلاحی ها، نصوص مقدمه بر قاعده احتیاط ما نمیشوند. تا اول آقا بگو. مهلن یا عبان، مهلن یا سید، کجا بردیم اون چهارشنبه؟ خب بگو آقا بگو، دلت پاک باشه.
بستیم
بستیم، فقط فرق اینجا با اونجا اینه، فرق اینجا با اونجا اینه، فرق اینجا با اونجا، اونجا دیه است، توقیفیه، دست ما نیست، اما اینجا قاعده عقلیه با تمام الموضوعش موجوده. 200 صفحه هم تو اصول تحقیقش کردیم قاعده رو. اونجا فقط سر ارتکاز عبان علیه الرحمه بود، اونم تو کجا؟ تو دیاتی که عددش بالا پایین بشه همه چی دعوا میشه، اما اینجا عقل است و اصالت و احتیاط است و موضوعش هم شبهه محصور است و 200 صفحه هم تو اصول مجموعا در مورد احتیاط بحث کردیم. یعنی از موقعی که شروع کردم ادله براءت شبهه تحریمیه گفتن تا موقعی که اصالت و احتیاط بسنیمش تو شبهه در مکشک در مکلفون، به این همه در مورد براءت و احتیاط بحث کردیم. مناطش معلومه، شکل شکل واحدیه، اما اینجا منات داره اونجا منات نداره. نه دیگه آقا، دیگه بالاخرهش نکو، دیگه همه روزه خوندم برات قربونت. قاعدش معلومه، شکلش واحده، گفتم شکلش واحده، راست میگید، داریم مناطیابی میکنیم، اما اینجا منات موجوده، ملاک معلومه. چرا؟ تو حکم عقله. ان شاء الله. حالا جواب دو، جواب دو. ان شاء الله صفحه 38 همین کتاب است، چاپ کنگره، صفحه 38 جلد 3 رسائل، صفحه 38 جلد 3 رسائل، اونجا در مورد عقل چه خیلی توضیح اضافی هم برات میده ان شاء الله، که این شبه محصور مصداق او بحث است. تو ضمن استصحاب به توضیح مفصل قشنگ خیلی خوشگلی داره اونجا، از اون چیزایی که جزء نوادره بعدن کمتر بهش عنایت میشه. بگو آقا.
این اگه مثلا حتی رو قبلش می آورد حرف شما ظاهر می شد که شیخ برای اینکه نشون بده مثلا دست می بره توی دلالتاش، اما ظاهرش این که اینکه حتی رو بعد
بله بله
اینه که یعنی میخواد بگه خود این روایت دلالت
کنه. همین الان داریم نرخ معلوم میکنیم، فقط داریم میگیم ان شاء الله میخونیم که ببینیم
دست نمیخواد بره، میخواد بگه بله 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 ظاهرش
حالا خوب میخونیم ان شاء الله میبینیم دست میبره یا نمیبره.
سعیت
ان شاء الله زنگ دوم ان شاء الله میبینیم. شو دعبه کیچ فقیهی این نیست که اول ایطوری حصر درست کنه بعد بره سراغ روایت. هیچ وقت لون نمیدن به زن، میگن اول روایت خودت بخون بعدن لونش میدیم. ما الان داریم لونش میگیم، همین الان داریم، همین الان نرخ دعوا رو معلوم میکنیم، میگیم میای ان شاء الله. خب میای تا بعدت بگم که نیست. خب اون نیست دیگه، اینطور داریم بهش میگیم. چرا؟ چون اینجا بحث عقله، تنجیز علم اجمالیه. اگر ما تورانمون بین یه حکم ظاهر از کتاب و سنت بود با روایات متعارضه، اولش لون نمیدادیم، نرخ معلوم نمی کردیم. اما چون اینجا تنجیز علم اجمالیه نمیشه، همین الان نرخش معلوم کردیمه. همون روزی که ما تنجیز علم اجمالی گفتیم نرخش معلوم کردیمه. بگو آقا یا رحمت
ثمره‌ای داریم. مثل اونی که اون یکی سری روایتی هست که میاد که اجتماعی نقیزه این جایزه باید بشنیم 7-8 صفحه دانش بس نمیم که این راز چی میخواهدیم. نهایتا ما خواهیم نوریزیم تو قالب هم دل عقلی، یا میگیم یه جور توجهش میکنیم که ارشاد میشه و همون بگیم عقلی، یا میگیم ردش میکنیم، یعنی این های بس کردن
خدا. باش حالا میخواهیم بریم همین به حمل شایعه اینه، این قاعده کلی تو اصول.
اگه میخواستیم یه خروجی بگیریم از یه روایات بس بود سرش، یه احتمالی میاد آخر
حالا بریم تا آخرش. قبول دارم اینا، قبول دارم. حالا بریم تا آخرش ببینیم چه شکلی میشه. فمن الاخبار التي استدل به این اخبار، میگه درس خارجیه دیگه، بالاخره یه عده‌ای گفتن ما می‌خوایم ردش کنیم، این ثمرش. آقا میگه ثمرش درس خارجیه دیگه، باید بالاخره اقوال رد کنیم، ولی اگه رد نکنیم میگه برای چه درسی بود؟ بالاخره درس خارجی که رد اقوال توش نباشه لا یا بابه، باید بگه. این هم یه قاعده، این هم یه سمر عقلایی. فمن الاخبار التي، یه چی اضافه هم آخه داره. حالا من برام گفتم بریم جلو تا ببینیم چی میشه، وسطش ممکنه یه چیزایی پیدا بشه. بله من هی دارم تاکید میکنم، شما فکر کنم اول سال فهمیدید، من حواسم به بعدش هست. معمولا درسو که میگم یه جوری میچینمش که آخرش این حواف مثلا اون نقطه‌ای که باید فرود بیاد فرود بیاد. حالا بعدا ببینیم چه این که دارم مهمش میکنم تا بعد ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. فمن الاخبار التي استدل به این اخبار في هذا المقام قوله عليه الصلاه والسلام، استدلال شده. من نمیگم، عده استدلال کردن. چی؟ كل شيء في حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. آقا دنبال چی آقا؟ آقا دنبال چی آقا؟ بگو. علم اجمالی منجز تکلیف نشود و ما اینجا جواز قائل بشیم. خب وجه تمسک به این روایت چجوریه برای بحث؟ گفته به عینهی، به عینهی یعنی ظهور در علم تفصیلی. پس اگر علم تفصیلی داری نوش جان، اگر علم تفصیلی نداری راحت باش. علم تفصیلی داری، علم تفصیلی نداری، سواء به اینکه هیچ علمی نداری شک بدوی، علم اجمالی داری راحت باش. و قولو کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه باز بعینه. خب تمام شد آقا. جناب شیخ میگه این که نمیتونه بشه دلیل کلام مسالک. چرا؟ مسالک با منه، با من شیخه. در چی؟ مسالک قبول داره علم اجمالی منجز تکلیف هست، قبول داره علم اجمالی احتیاط ساز هست، قبولم داره اینجا اسمش باب جور و علم اجمالی به وجود حرام و غصب هست. فقط میخواد بگه یه دلیل خاصی اومده اینو خارج کرده. این روایت ها شاهد مسالک نیست، چون این روایت ها اگه بماسه معناش اینه که هیچ وقت هیچ علم اجمالی منجز تکلیف نیست. این روایت ها به درد استدلال مسالک نیست، اینا اون نسی نیستن که مسالک بهشون تمسک کرده. اینا خیلی رتبه این استدلال از حرف مسالک پایین تر. این بحث ما بریم تو علم اصول بحث کنیم که آیا این روایات نفی تنجیز علم اجمالی میکنن یا نمیکنن. اینا برای اونجا خوبه. ولا یخفا ان المستند فی المساله لو کان المستند مثل هازا، اگه قرار باشد مستند جناب مسالک که گفت لنس اینا باشد، لکان الواجب، لازمه این نصوص خیلی بیشتره. لازمش چیه؟ یک دوتا لازمه میگیم. اما التزام ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقا، این نص زورش ربطی به مسئله دلیل خاص بحث سلطان جائر نداره، این داره کل علم اجمالی ها رو از بین، یعنی دیگه بحث اصولی اصلا بحث فقهی و فی المورد نیست. در حالی که بین ما که خط قدم مسالک بنده خدا گفت بابا من علم اجمالی قبول دارم، علم اجمالی منجز تکلیف قبول دارم، لکن تو اینجا نص داری، بخواست این رو تخصیصا از تحت قاعده خارج کنه. کما علیه شرمزتون من متأخره المتأخرین، بعضیا علم اجماعی منجز ندانسته اند. شرم یعنی تکوتوکی، یه محدوده، یه قلیلی، نمیدونیم هم کیه، نمیدونیم، نقل نشده. چرا؟ بله علیهم الرحمه دیه، بله جمع منطقی داره. خب او خب یه توجیه دیگه بگیم، یه توجیه دیگه بگیم. باش صلی علی محمد و آل محمد.